كان الحياد إما أن تكون مع الحسين أو تكون مع يزيد. المعركة تتجدد، المواجهة تتجدد من جديد، وسنقول لنتنياهو والصهاينة وكل المتآمرين علينا: نحن قوم لا يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. وإذا وقف قائدنا الحسيني في هذا الزمن ليقول لنا: هذا الليل قد غشيكم، سنقول له: والله يا سيدنا ويا إمامنا، لو أننا نقتل جميعا، لو أننا نقتل جميعا، لو أننا نعلم أننا نقتل ثم نحرق ثم ننشر في الهواء ثم نحيا، يفعل بنا ذلك 1000 مرة ما تركناك يا ابن الحسين.
اما در این لحظه از مجله رادیویی سرزمین من ارتباط تلفنی برقرار کردیم. آقای مومنی با جناب آقای ساجدی عزیز، تحلیلگر مسائل سیاسی، تا از آخرین تحولات منطقه‌ای برامون بگن. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام آقای ساجدی.
کنم خدمت مجریان محترم، روز بخیر، در خدمت شما هستیم.
متشکرم.
سلامت باشید آقای ساجدی. از زبان شما به عنوان یک خبرنگار که در طول سالهای خدمتتون خب تصویرها و خبرهای پرشماری شنیدید، با این تجربه خبرنگاری وضعیت کنونی خاورمیانه و منطقه رو با این اتفاقهایی که در این یک دو روز گذشته به خصوص افتاده چگونه میبینید؟
خواهش میکنم. سوال بسیار به جا و به موقعیه. ببینید، حالا یک سوالی که در نزد محافل سیاسی مطرح هست این که چرا این جنگ اینقدر طولانی شد و سرانجام به کجا خواهد رسید. یک معادله سه وجهی است: یک وجهش اسرائیل، یک وجهش آمریکا، یک وجهش ایران. در بود اسرائیل سه تحلیل وجود داره. ببینید، دلیل اولی که نتانیاهو میدونه که اگر جنگ تموم کنه باید بره به دادگاه و عملا پایان حیات سیاسی خودش هست، پس براش به هیچ عنوان صرف نمی کنه که جنگ رو تمام کنه. یک منظره دیگر اینجاست که نتانیاهو یکی دلایلی که داره جنگ رو طولانی تر میکنه برای اینکه دوران دموکرات‌ها به سر بیاد و این افتخار پایان جنگ رو به حساب جمهوری ها بنویسه، برای شاید آقای ترامپ بیاد سر کار. بله، دقیقا همینه. نمیخواد این برگ برنده رو در اختیار دموکراتهایی قرار بده که آقای بایدن به اصطلاح به این بیهمیتی میکنه.
بله.
نکته سوم، شخص نتانیاهو در یکی از شرایط بسیار بحرانی اقتصادی و سیاسی خودش گرفتار شده، حتی بحث جایگزینیش هم مطرح شده.
بله.
برای اینکه این اعتراض بکنه دم به این مسئله نمیده، نیازمند پایان جنگ نیست. نکته دوم، از دید آمریکا اگه نگاه کنید، آمریکایی‌ها چون انتخابات آمریکا نزدیکه نمیخوان وارد یک جنگ طولانی بشن که پایانش مشخص نیست. از طرف دیگه دموکرات‌ها به شدت نیازمند آراء مسلمانان جامعه آمریکا هستند، پس هر گونه خشونت در این راه میتواند به منزانای دولی اونها از آراء مسلمان‌ها بشه. اگه دقت کنید در نظراتشون اینی که ما وارد این جنگ نمیشیم، این اسرائیل خودش داره تصمیم میگیره، البته دارن دروغ میگن. اگر این صحنه سازی کنن میگن ما وارد این جنگ نمیشیم. از نظر ایران دو تا نکته وجود داره. ببینید، بعد از شهادت سید عباس موسوی حدود 30 سال پیش که توسط اسرائیل ترور شد، آقای صدف نصرالله زمام و امور مسلمان‌ها و جامعه مسلمان لبنان رو بهده گرفت. آسانه وضعیت لبنان از جا به جایی رسید که الان دارای بزرگترین زرادخانه های موشکی و تفریحاتی در جنوب لبنان هستند. حالا که اینشون شهید شده، پرونده بعد این هست: چه کسی جایگزین این میشه؟
بله.
فارغ از اینکه چه فردی فیزیکی جایگزین بشه، پس نشون میده که آینده حزب الله به مراتب قاطع‌تر، براتر و بردیتر در سطح جهانی هست. منظر تحلیل هایی در طول 48 ساعت گذشته در جنبان منتشر میشده، منتظرم ببینن آیا این ورق چگونه خواهد شد. چیزی که این نظر رو تایید میکنه اینی که بعد از شهادت هنیه فقط نام سنوار اومد سرگاه، سنواری که از قهرمانان و مبارز ضد اسرائیلی، یعنی به اسرائیل داره دهنکجی میکنه. و الان شما مطمئن باشید روندی که حزب الله در پیش گرفته در اون روزهای آتی قاطع‌تر، براتر در سراسر جهان مطرح خواهد شد.
بله. سپاسگزارم از تحلیلتون جناب آقای ساجدی. حالا این نکته ای که بیان میشه که آینده روشنه و مقاومت ادامه پیدا میکنه، خب اینها بله روشنه، اما این رو هم از این سو آقای ساجدی باید بپذیریم که در چنین اتفاقی جمعی از تاثیرگذاران در واقع از دست رفتن و فقدانشون رو ما میبینیم. به هر حال یک خلایی هم اون وسط وجود میاد، یعنی یک خلای نیروی هم به وجود میاد که حالا باید دید که این خلع رو در کوتاه زمان چگونه میتونن پر بکنن.
حالا فرصت هست من یه جمله دیگه اضافه کنم؟
بله فرمایید. بله
ببینید، برخی خورده میگیرن که اگر بعد از شهادت هنیه ما پاسخ قاطع داده بودیم به اسرائیل، امروز شاهد شهادت سید حسن نصرالله نبودیم. این حرف یادم بی ربط نیست. ما طول دادیم، گفتیم که ما در فرصت مناسب در زمان مناسب پاسخ میدیم، در حالی که در همون شرایط اگر میدادیم شرایط ما خیلی بهتر بود. این نوع صحبت هم هست، این نقصان هم در کار ما هست. حالا انشالله ببینیم چه خواهد شد.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای ساجدی.
ارادت متشکرم آقای ساجدی عزیز، با شما خداحافظی میکنیم. اما همونطور که در جریان هستید، دیروز اجتماعاتی شکل گرفت در جای جای ایران اسلامی. این اجتماع در تهران در میدان فلسطین بود، در غم از دست دادن سید مقاومت، و همکار گزارشگرمون آقای مصدر الامور هم در همین باره بخشی رو آماده کردن که با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و تسلیت محضر شما خوبان شنوندگان عزیز. صدای شعارهای عزاداران و معترضان رو میشنوید. عزاداران سید خوبان، سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله و معترضان به حادثه تروریستی که منجر به این شهادت شد. غم بزرگی از دست دادن دبیرکل حزب الله، کسی که رهبری میکرد جبهه مقاومت رو، و هنوز ما باورمون نمیشه که ایشون رو از دست دادیم. چهره ها، ملیت ها و گویش ها و زبان های مختلفی رو انسان هم میشنوه هم میبینه. عزیزی از کشور پاکستان در کنار من، ازش میخوام که خودش رو معرفی کنه. خانم سلام، تسلیت میگم.
و علیکم السلام، عرض برای شما تسلیت عرض میکنم. از همه اول میخوام در بارگاه ملکوتی بقیت الله ارواحنا فدا تسلیت عرض کنم. این شهادت عظیم به سید حسن نصرالله مبارک باشه انشاءالله. ما وجدان ما یکیست و این شهادت ها ما را بیدارتر می کند. هیچ وقت از این دادن قربانی دریغ نمی کنیم، همیشه در میدان هستیم. گوش به فرمان ولایت فقیه سید علی خامنه ای. خیلی ممنون.
متشکرم از شما. در حین مصاحبه اشک ریختید، چرا؟
یک نفر اگر از بین ما غم زده میشه و این عالم بزرگ برای کل عالم تشیع یک فاجعه عظیمیه، اما انشاءالله ما از پادر نمیاییم. این اشک ها انشاءالله مثل فواران آتش بر اسرائیل و امریکا میباره.
انشاءالله که همه این داغ ها، اشک ها، سوز ها، سوز دل ها و در رأس اونها خون های به ناحق ریخت شده بر زمین، های رژیم منحوس و کودک کش اسرائیل رو بگیره و به نابودی کامل رژیم صهیونیستی منجر بشه. دعا انشاءالله. کنید
انشاءالله. دعای آخر اینه که انشاءالله زیر سایه صاحب الزمان ما مسجد اقصا رو آزاد میکنیم، ما فلسطین رو از دست این درنده ها نجات میدهیم. انشاءالله یک روزی پشت سید علی خامنه ای در مسجد الاقصا نماز ادا میکنیم.
به زبان اردو همه دعا کنید.
آپ سب کے لیے، آج امام زمانہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ان کا دل بہت غم زدہ ہے. ہم سب سید علی خامنہ ای کے پیچھے مسجد الاقصا میں نماز ادا کریں گے. یہ وعدہ سید حسن نصراللہ کا تھا اور انشاءاللہ یہ وعدہ قبول ہوگا انشاءاللہ. آمین
انشاءاللہ. ممنونم از همراهی شما. یا علی، خدا نگهدار.
بله، شهادت در این مسیر یعنی مسیر مقاومت جایگاهی ویژه داره. شهادت نه فقط مرگی پر افتخار، بلکه تولدی دوباره برای انسانه. همراهتون هستیم همچنان با مجله رادیویی سرزمین من، اما خب انعکاس فوق‌العاده‌ای هم داشته مؤمنین اتفاق شهادت سید مقاومت سید حسن نصرالله. ارتباط تلفنی برقرار کردیم با ای دکتر مهدی خورسند، کارشناس سیاسی، تا برای ما از آخرین خبرهایی که در مطبوعات جهان به چاپ رسیده بگند.
بله حتما.
آقای دکتر خورسند سلام بر شما.
سلام آقای دکتر.
سلام، عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون. عرض تسلیت دارم شهادت پر افتخار فرمانده مقاومت سید حسن نصرالله عزیز و البته همرزمان ایشون و البته تسلیت هم عرض می‌کنم شهادت سردار نیلفروشان عزیز رو خدمت همه مردم شریف ایران و به محضر امام زمان هم عرض تسلیت دارم. در خدمتتون هستم.
ما هم به شما تسلیت.
سلامت باشید. حالا اگر که بخوایم، چون می‌خوایم از زبان شما درباره بازتاب این وقایع در مطبوعات بشنویم، دوستان نظر در باب رسانه همواره خیلی مطرح بوده. گاهی حالا خود ما یه مقدار سنمون کمتر که بود، در باب مستقل بودن رسانه ها که صحبت میکردن، میگفتن هر رسانه باید مستقل باشه، ولی خب بعدا فهمیدیم که به خصوص در دنیای امروز واقعا رسانه بیطرف گویی که معنی نداره. حالا با چه این وضعیتی که ما در جهان رسانه امروز داریم، از زبان شما بشنویم ببینیم که رسانه های جهان حالا با گرایش های گوناگونی که دارن چگونه این واقعه رو پوشش دادن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من یه نکته رو در خصوص مسئله اولی که فرمودید عرض بکنم. حالا بله. به دلیل اینکه من کار حرفه‌ای خودم رو با رسانه آغاز کردم،
بله،
برای من این مسئله کاملا قابل لمس بوده. رصد رسانه های بین المللی شاید در بعد نظری گفته بشود که رسانه ها باید مستقل باشن، اما ما هرچه در طول تاریخ به جلوتر آمدیم، بسیاری از نهادها برای توجیه رفتار خودشون، برای توجیه اقدامات خودشون، رفتن به سمت این که رسانه ایجاد بکنن. بله. و رسانه ها رو کاملا در اختیار خودشون قرار بدن.
بله.
این عاقبت رسانه ها بود. اما برسیم به این مسئله، بحث اقدامی که اقدام وحشیانه ای که رژیم صهیونیستی کرد. خب ما تقریبا دو سه خط خبری مشخص رو شاهدش بودیم. خط خبری که همونطوری که عرض کردم، رسانه های وامدار غربی ها و رسانه هایی که با اهداف اونها ایجاد شده بودند، در توجیه رفتار رژیم صهیونیستی اقدام کردند و قلم زدند، و ما شاهد این بودیم که اقدامات رژیم کودک‌کش صهیونیستی رو و موضوع دفاع از خود مطرح کردند، و البته اون رسانه ها یک خط ترس و وحشت اقدام متقابل محور مقاومت، این که احتمالاً رژیم کودک‌کش صهیونیستی توان مقابله با اقدامات محور مقاومت رو نخواهد داشت. چون شما اگر دقت بکنید در طول ماه‌های گذشته بعد از جنایت‌هایی که صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی علیه مردم مظلوم غزه انجام دادن، در 5-6 جبهه محور مقاومت شروع کرده بود حمله به مواضع صهیونیست‌ها، و خب بسیار بسیار این مسئله برای صهیونیست‌ها عوارض داشت و شرایط بسیار سختی رو برای اینها فراهم کرده بود. شاید این اقدامات، این ترورهای کور، این اقدامات حقیقتا غیر انسانی که صهیونیست‌ها دارن انجام میدن، حکم اون گربه ایست که در یک کنج دیوار گرفتار شده و داره چنگ میزنه که فقط بتواند زنده بماند و خودش رو از مهلکه نجات بده. اما همونطوری که رهبر معظم انقلاب زمان شهادت سردار دلها شهید حاج حاسم سلیمانی و شهادت شهید خدمت سید و شهدای خدمت حضرت آیت الله رئیسی مطرح کردن، این جریان مقاومت، این جریان ایستادن در مقابل ظلم و استکبار جهانی به افراد وابسته نیست و ما انشالله محور مقاومت رو خیلی بالنده تر خواهیم دید. اما در مقابل این جریان رسانه‌ای، خب ما یک جریان توجیهگر هم داشتیم که تلاشش بر تبیین گفتمان مقاومت رو در الحمدلله فضای رسانه‌ای مطلوبی رو ایجاد کردن. اما من دیروز در یکی از شبکه‌های سراسری سیما هم انتقادی رو مطرح کردم که جا داره این رو در برنامه شما هم اعلام بکنم. متاسفانه در یک فضای اینطور بگم مهالود رسانه‌ای، برخی از جریانات عنادورز دارن تلاش میکنن بین مردم و جبهه مقاومت اختلافاتی رو بندازن، به خصوص با رهبر و پشتیبان اصلی جبهه مقاومت یعنی جمهوری اسلامی ایران، دارن تلاش میکنن این شبه افکنی رو ایجاد بکنن که ایران تلاشی برای حمایت از محور مقاومت در روزهای گذشته و ماهای گذشته انجام نداده. اما سخنان رهبر معظم انقلاب، من رسانه ها رو نگاه میکردم، اونجوری که باید و شاید در عربی ترجمه نشده، اونجوری که باید و شاید طبیعی نشده، و خب این شاید یک سلمه بزرگ هست و ما رسانه ها باید در این فضا تلاش رو کنیم. من به عنوان یک کارشناس، شما به عنوان رسانه، برای تبیین این مسئله که ما بتونیم انشالله یک قوام و یک وحدت همگانی رو در مقابل رژیم صهیونیستی ما شاهدش
باشیم. البته چنان که میدانید وبگاه دفتر مقام معظم رهبری به چندین زبان پیام‌هایشون و خبرهای مربوط بهشون رو ترجمه میکنن که حالا این قسمت در واقع نشرش و رساندن به دست بخشایی که حالا این بحث همیشه هم مطرح شده که در جهان ما یه مقدار بحث در واقع رساندن خبر به اون جامعه هدف رو داریم که امیدوارم که در این بخش این ضعف ها هم برطرف بشه. از شما خیلی متشکرم.
سلامت باشید. ببینید دقیقا همین نکته بود. من ببینید ما همه جوره سعی کردیم حمایت بکنیم که کلامی که بالاخره مسیرهای مختلف این حمایت وجود داشته، اما الان محور یا مردم مظلوم لبنان، مردم مظلوم غزه که زیر موشکباران صهیونیست ها هستن، باید این رو لمس بکنن و من هم به اینها حق میدهم و این رو به عنوان یک نقطه ضعف میداریم. وقتی رهبر معظم انقلاب چنین موضع صریحی شجاعانه حکم جهاد میدهند در مقابل صهیونیست ها و اعلام میکنن نه فقط محور مقاومت بلکه دنیای اسلام باید امروز به کمک عزیزان ما در لبنان و غزه و در فلسطین بیاید، خب اینها باید به مردم گفته بشه و این نقطه نظر
بله همینطوره
ایران باید بیشتر اشاره داده بشه.
بله خیلی متشکرم از حضورتون و گفتگویی که با ما انجام دادید، سپاسگزارم.
متشکرم از شما دکتر خرسند
عزیز. شما خدا نگهدارتون.
ارادت خداحافظ.
آنها که سلاح‌های کودک‌کشان غزه را تأمین می‌کنند نمی‌توانند به دیگران درس انسانیت و مدارا بدهند.
به نسل‌کشی، کودک‌کشی، جنایت جنگی و تروریسم دولتی می‌گویند دفاع مشروع. به مردم آزادی‌خواه و شجاعی که در غرب و شرق جهان به نسل‌کشی آنها اعتراض می‌کنند می‌گویند یهود ستیز. به مردم مظلومی که پس از 7 دهه اشغال و تحریر الیه آنها به پا خواستند میگویند تروریست.
اتعطون لنا الامان و شعب فلسطین لا امان له، اطفال فلسطین لا امان لهم. خیبان خیبان یا صهیون، جیش محمد قادم
ایار برخیز و علم بردار.
کسانی از عناصر مؤثر و ارزنده حزب الله رو به شهادت رسوندن بلا شک، اما این خسارتی نبود که حزب الله رو از پا بیاندازه. استحکام سازمانی و انسانی حزب الله بسیار بیشتر از این حرف هست. پیروزی نهایی در این نبرد متعلق به جبهه مقاومت و جبهه حزب الله خواهد بود.
سیزده و 49 دقیقه و ما تا حوالی ساعت 15 همراه شما خواهیم بود با مجله رادیویی سرزمین من و این پرسش که اقدامات وحشیانه رژیم صفاک صهیونیستی در بمباران شهرها، به خاک و خون کشیدن مردم مظلوم و بیگناه و در نهایت به شهادت رسوندن سید مقاومت نشانه چیست؟ همچنان فرصت دارید که تماس بگیرید 220-485 و 220-58-800 پیامک هم میتونید ارسال بکنین 30558.
روی جمعی شهدا شاد شاد. سپاسی هستم از شهرستان کازرون. سربلند و با عزت باشید. مرحمت زیاد.
با سلام و با عرض تسلیت شهادت سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله، این اقدامات نشان دهنده عجز و ناتوانی رژیم صهیونیستی است، چرا که این رژیم غاصب پایبند به هیچ معاهده بین المللی نیست و با همراهی و حمایت آمریکا به جنایات خود ادامه می‌دهد که انشالله همانطوری که رهبر فرزانه انقلاب فرمودند اسرائیل در حال نابودی است. ارادتمند محمد رضا غلامی.
شهادت مقتدای مقاومت را تبریک و تسلیت عرض می کنم. سلام به روح سید حسن عزیز مقتدای مقاومت، سلام به روح بلند و کبریاییت، سلام بر عزم آسمانی و بیفرودت. شهادتت چقدر دگرسوز شد و انتظار دوبار دیدنت ابدی و غیر ممکن. کمال تشکر دارم از اجرای بسیار عالی برنامه. ارادتمند همه شما عزیزان عیسی محمودی نوده جنوب استان کرمان، موفق و معید و پیروز باشید.
با عرض تسلیت، این نشانه بیدینی شونه، سنسوری شونه، بیمانی شونه. ما باید یک نقش محکم به تو دهنه آمریکا و اسرائیل بزنیم.
سلام و درود سرزمین من، عرض تبریک و تسلیت دارم. شهادت عروج آسمانی حضرت علامه سید حسن نصرالله که نصرت و پیروزی را با خون خودش در جهان اسلام به خروش در آورده و قطعا پیروزی حزب الله رو در جهان اسلام در تاریخ بیمه کرده انشاءالله، و این نشان استیصال و درماندگی حتمی این رژیم منحوس است، به دنبال افراد میگردد با اون همه هیاهویی که در جهان به راه انداخته، تا کنون خود را در شکست حتمی دیده و خواهد دید. و از همینجا عرض میکنم که ما مجیع امر رهبریم و هر یک از ما در جایگاه سید حسن نصرالله به خونخواهی آن حضرت و خونهای شهدایمون آمادگیمون رو اعلام میکنیم. مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، مرگ بر جنایتکار کودک کش. ارادتمند رحیم اخوان آریک از آمول، متشکرم.
خب بریم سراغ پیامک ها. خانم لیدا فرازمند از شیراز نوشتن نشانه دیوانگی این رژیم غاصب. سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. باز هم اگر فرصت بشه که میشه به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما عزیزان خواهیم رفت. اما همونطورم که اعلام شد در خبرها، سردار عباس نیل فروشان هم به شهادت رسید در این عملیات رژیم غاصب صهیونیستی. و سردار عباس نیل فروشان با قلبی سرشار از عشق به اسلام در کنار سید حسن نصرالله برای دفاع از ارزش‌های الهی و مبارزه با ظلم تا لحظه آخر مقاومت کرد. اما در همین باره می‌خوایم گفتگو بکنیم با سردار سید مرتضی میریان، مشاور عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سردار سلام بر شما و عرض تسلیت.
سلام سردار.
سلام علیکم. بنده هم به نوبه خودم خدمت جناب عالی همکار محترمتون و ملت شریف عزیز ایران عرض سلام و تبریک و تسلیت دارم خدمت همه بزرگواران.
سپاس در
خدمتتون هستم.
زنده باشید. درباره که سردار نیلفروشان از زبان شما بشنویم، کسی که از 14-15 سالگی در جبهه های جنگ حاضر شد، در سالهای دفاع مقدس و بعد از اون هم همواره هم در رده های گوناگون در سپاه پاسداران و هم در جبهه مقاومت نقش های مهمی ایفا کردن، از زبان شما بیشتر با ایشون آشنا بشیم.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم بنده افتخار داشتم نزدیک 30 سال با شهید بزرگوار دکتر عباس نیلفروشان دوست بودم و همکار بودم، در خدمت ایشون بودیم، هم در عملیات کل سپاه، هم ما با هم دوره دکترای علوم استراتژیکا طی می‌کردیم و در عملیات نیروی زمینی هم که ایشون مسئول عملیات نیروی زمینی بود، بنده افتخار داشتم یگان ویژه صابرین در اون یگان خدمت میکردم و در نیروی زمینی بودم.
درسته.
خدمت رو عرض کنم که آقای نیلفروشان عزیز ما همونطور که فرمودید از دوران نوجوانی میره جبهه و به نوعی تجربیاتی را در میدان کسب کردن که بسیار ارزشمند بود. ما گفته نمیده ایشون جز عزیزان فرهیخته و بسیار باهوش بودن. شاعر بود آقای نیلفروشان و
تفسیر
بسیار خوبی هم داشت، یکی از نوابغ بودن با. و شهادت ایشون در کنار مرد بزرگوار مجاهد کبیر سیدت نصرالله نشون داد که محور مقاومت همه کنار همدیگه هستن.
بله.
همه پشت به پشت همدیگه هستن و فرقی نمی کنه فلسطینی باشید، لبنانی باشید، ایرانی باشید، همه ایران در دفاع از اسلام و مسلمین، از مظلومین عالم تمام قد دفاع میکنن تا مرز شهادت.
بله.
خواهش میکنم.
درسته. لطفاً درباره نقششون در رده‌های گوناگون سپاه پاسداران هم توضیح بفرمایید، که چرا که در تمامی این سالها در جاگاه‌های گوناگون بودن، از جمله در دانشگاه در دانشکده فرماندهی و سمت‌های دیگه.
بله. خدمت رو عرض کنم ایشون در لشکر هشت نجف بیشترین خدمت رو داشتن، در رکاب سردار شهید حاج احمد کاظمی.
بله.
تا سطح فرمانده گردانی رو در دوران دفاع مقدس طی کردن و بعد از دوران دفاع مقدس در رده های ستاد نیروی زمینی رده های مختلف عملیاتی ها ایشون طی کردن و تا مسئول عملیات نیروی زمینی بودن. بعد از اون آمدن چندین سال مسئول دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه اصطلاحاً دافوس در اونجا خدمت میکردن و علاوه بر این که خودشون استاد تمام هم هستن بودن و عزیزانی بودن که درسای مدیریت و فرماندهی رو تعریضی رو تدریس میکردن، فرماندهی دانشکده هم بر عهده داشتن کارهای بسیار با ارزشی رو در دوران ایشون هم در دافوس برای تدوین محتوا صورت گرفت.
بله.
اون خود ایشون یک نویسنده بسیار قهاری بودن.
بله.
هم آدم بزرگی را ایشون تربیت کردند که امروز به حمدالله هیچ جای نگرانی وجود نداره فقدان ایشون، بلکه کسایی که به دست ایشون تربیت شدن در دانشکده فرماندهی و ستاد، بله، بسیار قابل و میتونن کارهای بزرگی
رو
انشالله انجام بدن.
بله. خیلی متشکرم از شما. ایشون نویسنده کتابهای مثل دکترین جنگ های نوظهور، دکترین نظامی با رویکرد جنگ ناهمگون و دفاع در اندیشه امام خمینی هم بودن.
بله.
سپاسگزاریم.
سمتش قبل از اینکه تشریف ببرن به لبنان مسئول عملیات کل سپاه بودن. بنده در قالب به عنوان اداره زمینی در عملیات زمینی در خدمتشون بودم و انصافا مرد بسیار بزرگ، کراه بسیار قوی بود، هرچند که واقعا فقدانش بسیار سنگینه، اما یک افتخار برای نظام جمهوری اسلامی که ما در کنار محور مقاومت بهترین هامونا از دست دادیم، هرچند که از دست